دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه. دعوت میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه امروز بدون خط خوردگی.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 رسانه ملی. هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. چالش‌ها و فرصت‌های تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. گفتگوی در خصوص هفته دولت و گمانه‌های موجود از مجلس در خصوص طرح ممنوعیت حضور و تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:01 است. در اولین بخش گفتگوی به مناسبت هفته دولت نگاهی خواهیم داشت به در واقع ظرفیت‌های کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار، که در این بخش همراه میشیم با مهندس علی فیروزی، رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد. جان فیروزی سلام بر شما، عصر بخیر. هفته دولت رو هم خدمتتون تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای فیروزی، شما مرکزی رو به هر حال مدیریت و راهبری میکنید که خیلی مورد توجه هست، به ویژه در سالهای اخیر. قوانینی برای تسهیل بهبود محیط کسب و کار و رفع قوانین تولید، موضوعاتی که به حوزه تولید مرتبط میشه، در مجلس مصوب شده. دولت هم اهتمامش به این هستش که به هر حال تسهیلگری بکنه در حوزه محیط کسب و کار. بفرمایید که الان فرصت هایی که در حوزه کسب و کار در کشور وجود داره و کمتر دیده شده چه هست؟
همونطور که فرمودید، در سالهای اخیر موضوع بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک شاهکلید اصلی در بحث مباحث اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که مقام معظم رهبری از این کلید واژه در همین چند ماه گذشته بارها و بارها استفاده کردند و تکلیف کردند به دولت مردان که یکی از اصلی ترین مواردی که باید مد نظرشون باشه بحث بهبود محیط کسب و کار، با اولویت دادن به موضوعاتی نظیر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همینطور مقررات جدایی، یا به عبارتی مجموع اینها باز کردن گره های کوریه که به دست و پای فعالین اقتصادی زده شده و کار سختی براشون هست این که بخوان یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنن. و این عبارتی که مقام معظم رهبری به کار بردن، فرمودن باید از 7 خان و بلکه از 70 خان یک فعال اقتصادی عبور بکنه.
بله.
اما از اون سمت دولت در این حوزه اهتمام ویژه‌ای در سال 1398 با توجه به نامگذاری که اتفاق افتاده برای این سال، اهتمام ویژه‌ای ورزیده و نقشه راه عملیاتی رو در 5 حوزه در نظر گرفته. تو میدونین شما بحث بهبود محیط کسب و کار و اصلا محیط کسب و کار موضوعیه که تقریبا هر اتفاقی در جامعه بیفته اثرش رو روی کسب و کار نشون میده. اگر من بخوام به طور خلاصه و در یک جمله کسب و کار رو برای شما تعریف بکنم، باید اینجوری بگم که وقتی از یک کاتب شما در مورد وضعیت اقتصادیش میپرسید، پاسخی که شما میگیرید در مورد محیط کسب و کار خودشه. یعنی اساره تمام اقدامات اقتصادی که ما داریم انجام میدیم در بازار به معنای عام کلمه، اون بحث بهبود محیط کسب و کارش و اون بحث کسب و کاری هستش که وجود داره.
بله.
دولت برای این که بتونه این محیط رو بهینه بکنه، خب طی چند سال گذشته اقداماتی رو انجام داده، از جمله اینکه در جهت همین بهبود محیط کسب و کار بحث تسهیل صدور مجوزها رو در نظر گرفته. میدونید ما تا سال 93 اصلا احصا شده نبود اینکه ما در کشورمون چند تا مجوز حتی میدیم، یعنی به بله. عبارتی تا اون تاریخ ما با چشمان بسته داشتیم سیاست گذاری میکردیم بعضا در حوزه بهبود محیط کسب و کار و صدور مجوزها. اما خب الحمدلله امروز یک بانک اطلاعاتی خیلی خوب داریم که میدونیم چه دستگاهی چه مجوزی رو داره صادر میکنه و حالا بر روی این داشته های خودمون باید بیایم یه سری اقدام انجام بدیم. این پنج نقطه رو من نام میبرم و بفهمید. یه کوچیک میدم خدمتتون. اولین نقطه‌ای که دولت روش دست گذاشته موضوع مقررات زدایی و جلوگیری از مقررات زایی. شما توجه داشته باشید که اون چیزی که در کشورهای پیشرفته مد نظر قرار گرفته قاعده‌ای هست به عنوان وان این وان اوت یا یک ورودی و یک خروجی، با این مضمون که اگر دستگاهی یا جایی قانون یا مقرره ای رو، یک قانون یا یک مقرره رو وضع میکنه، ما به ازای اون باید یک قانون و یا یک مقرره قبلی خودش رو حذف کنه.
درسته.
به عبارتی ورودی و خروجی مقررات و بخشنامه ها باید انقدر کنترل شده باشد که بتوانیم بر روی اون سیاست گذاری بکنیم.
درسته. آقای مهندس پیروزی، من خیلی عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، ولی نکته مهمی اشاره فرمودید، خواهش میکنم حتما ما بقیه مطلب رو تو ذهنتون بسپرید، سیف کنید. یکی از بحثایی که مثلا تو یک سال اخیر خیلی مورد گله تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان بوده، بخشنامه های بسیار شتاب زده و در واقع غیر قابل پیشبینی بوده که معمولا در یک فضای بحرانی اقتصاد کشور ما از سوی گمرک، دستگاه هایی که متولی هستن در بانک مرکزی، جای مختلف صادر شده. آیا شما در مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار همچین فضای رو تعریف کردید که حداقل نگاه بیاندازید به این بخشنامه‌ای که میتونه واقعا ایجاد اخلال بکنه در روندی که به عنوان بهبود محیط کسب و کار از اون یاد میشه؟
بله. ببینید، همونطور که فرمودید، خب یه سری بخشنامه در سال گذشته بنا به شرایطی که پیش میومد مجبور بود حاکمیت که این بخشنامه‌ها رو بده. این ما شرایطمون، خب خودتون مطلعید، با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که توسط آمریکا اتفاق افتاده برای کشور، موضوعی که الان مد نظر هست این هستش که بالاخره باید اقتصاد کشور مدیریت بشه و اقتصاد کشور در این جنگ اقتصادی قاعدتا با شرایط جنگی مواجهه.
بله.
و بعضا مجبور به صدور بخشنامه ها و آیین نامه هایی شده دولت که بتونه بازار رو کنترل کنه، بتونه اقتصاد رو کنترل بکنه، ورود و خروج کالا رو کنترل بکنه و چیزهای از این دست. اما با همه این اوصاف، اخیراً آقای دکتر دشپسند یک بخشنامه تسهیلگرانه بهبود محیط کسب و کاری رو در دو حوزه صادر کردن. حوزه مجموعه وزارت اقتصاد دارایی که یک حوزه مالیاتی بود، سازمان امور مالیاتی بود، و یک حوزه هم حوزه گمرک بود. از جمله مواردی که ایشون تاکید داشتن در اون بخشنامه ها و تکلیف کردن به سازمان ها، خصوصا سازمان امور مالیاتی که بخشنامه خیلی زیادی داشت، تأکید شده که تا ابتدای دی ماه باید بخشنامه هایی رو که دارن، چون میدونید بعضا ممکنه برای یک ماده تا 30-40 تا بخشنامه اتفاق افتاده باشه.
درسته.
که اینها بعضا با هم تداخل دارن، تداهم دارن، به همدیگه طعنه میزنن یا همدیگه رو نقض میکنن، ولی همچنان زنده ان این بخشنامه ها.
بله.
بحث تنقیح بخشنامه ها رو ایشون دستور فرمودن تا اول دی ماه سازمان امور مالیاتی تکلیف داره که این تنقیح رو انجام بده و فکر میکنم یه چیزی در حدود مثلا 60% از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی با این اوصاف احتمالاً باید تنقیح بشه در مابقی. یعنی از این حجم بخشنامه هایی که سازمان امور مالیاتی داره، احتمالاً شما فقط 40%ش رو خواهید دید از این به بعد. یعنی از دی ماه به بعد.
که خیلی هم مهمه آقای مهندس فیروزی، این تعدد بخشنامه ها واقعا موجب نوعی در واقع سرگردانی و آشفتگی ذهنی بین فعالان اقتصادی میشه و حتی میتونه موجبات ایجاد مشکل و در واقع مزاحمت هایی به لحاظ در واقع مراجعات مکرر ارباب رجوع به دفاتر مثلا سازمان های امور مالیاتی در استان ها و شهرستان ها داشته باشه. یعنی خود این بخشنامه ها ضمن این که برای در واقع مخاطبین خودش میتونه ایجاد مشکل بکنه، حتی برای دستگاه هایی که این بخشنامه های متزاحم و متناقض رو صادر میکنن برای اونها هم چالش برانگیزه.
بله همینطوره که میفرمایید. خب این نکته بوده که به درستی دیده شده و این رویه رو داریم همچنان ادامه میدیم، یعنی به همینجا هم بسنده نکردیم و قراره ادامه داشته باشه.
بله.
اما این یک موضوع بود، ولی در کنار این جلوگیری از مقررات زایی باید حواسمون باشه که یک سری از مقررات از قدیم هست که این مقررات هم داره آسیب میزنه و آزاردهنده است برای فعالین اقتصادی. خب در این حوزه هم وزارت امور اقتصاد دارایی به عنوان دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیئت مقررات زدایی که یک هیئت فراقوه‌ای و فرابخشی است و تمام مصوباتش لازم الاجرا و تمام بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقررات پایین تر از سطح هیئت وزیران رو خودش میتونه اصلاح بکنه، ابطال بکنه و از این دست موارد، در این حوزه هم به شدت وزارت امور اقتصاد دارایی فعاله. امروز آخرین جلسه کمیته هیئت مقررات زدایی بود، یک کمیسیون تخصصی داره که ابتدا بررسی میشه و بعد میره از این دست کار. پس یک نقطه مقررات زدایی و جلوگیری از مقررات زدایی.
این مقررات زدایی جلوگیری از مقررات زدایی آقای مهندس فیروزی ناظر به تشکیلاتی است که در وزارتخونه مطبوع شما هست یا نه شما مجوزی دارید که مثلا راجع به بخشنامه‌های وزارت کار یا وزارتخونه‌های دیگه هم میتونید اعمال نظر بکنید؟
ما قانونی داریم تحت عنوان ماده 57 قانون رفع موانع تولید.
بله.
هیئتی رو تشکیل داده در وزارت اقتصاد.
درسته.
اعضای این هیئت عبارتند از دو تن از نمایندگان محترم مجلس، رئیس سازمان بازرسی، دیوان دادستان کل کشور، رئیس دیوان محاسبات یا نمایندگان محترمشون که اینجا نمایندگانشون هستن، سه تن از رؤسای اتاقها، یعنی رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتاق تعاون.
بله.
و در نهایت از قوه مجریه یک عضو داره که اون هم وزیر امور اقتصادی و دارایی هست به عنوان رئیس این هیئت.
درسته.
این هیئت همه بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و هر آنچه که پایین تر از سطح هیئت وزیران باشه و هر دستگاه اجرایی و هر مرجع صدور مجوزی صادر کرده باشه اگر تشخیص بده که مخل کسب و کار هست، خودش میتونه رأساً ملغا و رسر بکنه. بله. ابطال بکنه یا اصلاح بکنه یا ملغا و رسرش بکنه.
درسته.
و از این دست کارم کرده. خب این یه کارشه. کار دوم این همین
هیئت. دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای مصطفی.
من برای این بقیه‌اش رو هم بگم. موضوع دوم ساماندهی نظام مجوزدهی کشور هست. که خب میدونید یکی از مشکلات عظیمی که مردم باش دست و پنجه دارن نرم میکنن اینه که مجوزهای کشور گرفتنش سخت، زمانبره، پرهزینه است، استعلامات عجیب غریبی لازم داره. و خب این یکی از کارهاست که شروع شده، سامانه جی فور بی رو یا درگاه ملی مجوزهای کشور رو اندازی شده که مردم میتونن برن اونجا ببینن چه اتفاقی داره میفته. موضوع بعدی بحث شاخص‌های بین‌المللی هست که ما باید در اون حوزه به هر حال علی‌رغم اینکه همه کسب و کار نیست یه شاخص بین‌المللی، اما به عنوان یک سنجه بین‌المللی باید مد نظر قرار بگیریم تا در اون موضوع هم بتونیم رتبه کشور رو بهینه بکنیم و ارتقا امتیاز داشته باشیم. موضوع بعدی توانمندسازی بخش خصوصی هستش با استفاده از دانشی که در دانشگاه‌ها انباشته شده و تجربه‌ای که در بخش خصوصی مجرب قدیمی ما وجود داره. این هم یکی از مواردیش که داریم روش کار میکنیم. و در نهایت یکی دیگه از موضوعاتی که ما داریم روش کار میکنیم این هستش که کسب و کار باید راه اندازی بشه، یعنی تسهیل در ایجاد کسب و کار نه فقط در مجوزها.
بله.
شما اگه میخواید دامپروری بزنید فقط لزوما مجوز نمیخواد، یک سری دستاورد، یک سری
شرط لازمش هست ولی شرط کافی نیست.
احسن. این رو داریم به عنوان کسب و کارهای استانی به عنوان یک پروژه خیلی بزرگ داریم بهش نگاه میکنیم و انشاءالله تا آخر سال من فکر میکنم خبرهای خوشی رو در این مورد
انشاءالله ما در همون بازه زمانی هم که از سالی فرمودید سعی میکنیم با جناب علی گفتگوی دیگری داشته باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم، هم از در واقع مقررات زدایی و هم در مورد اینکه به هر حال کسب و کارهای جدیدی در نقاط مختلف کشور در قالب اسمی ها راه اندازی شده، ان شاءالله بتونیم که اقتصاد پویایی رو در سالهای آتی کشورمون بیش از پیش تجربه بکنه. ممنونم از جناب علی. آقای مهندس فیروزی، خیلی لطف کردید در این گفتگو با ما همراه بودید. مجددا هفته دولت رو هم خدمتتون تبریک میگم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
عصر شما بخیر. عزیزان شنونده، به مناسبت هفته دولت نگاهی داشتیم به برنامه‌های دولت برای بهبود محیط کسب و کار در کشور که در این بخش گفتگویی آقای مهندس فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد پاسخگوی پرسش‌های ما بود. اینجا تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
اقتصاد بدون خط خوردی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چالش‌ها و فرصت‌های تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به هر حال دولت در مسیر اجرای کردن این مصوبه قرار گرفته. آقای دکتر بهمن نامور مطلق، معاون پیشین صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که حالا الان میشه وزارت خونه، و آقای دکتر غلامرضا کاتب، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه اگر اشتباه نکنم، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر نامور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم عرض سلام خدمت شما دارم، همینطور شنوندگان محترمتون و آقای دکتر کاتب.
متشکرم. آقای دکتر کاتب خدمت شما هم عرض سلام و عصر بخیر دارم. عضو هیئت رئیسه مجلس هم هستید حضرت عالی، حالا من کمیسیونتون شاید اشتباه گفته باشم. آقای دکتر کاتب، خب ظاهرا هنوز ارتباطتون با ایشون برقرار نشده. گفتگو رو با جناب دکتر نامور آغاز میکنیم تا از صحبت‌های جناب کاتب هم بهره مند بشیم در این گفتگو. آقای دکتر نامور، از نگاه شما تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری چقدر میتونه کمک بکنه به برنامه‌هایی که اساساً دولت و کشور داره برای ایجاد ظرفیت در حوزه گردشگری داخلی و خارجی، با عنایت به اینکه خب ما در حوزه درآمدهای پایدار خودمون که خیلی داریم به نفت اتکا میکنیم الان چالش زیاد داریم و در مقابل تکانه های خارجی به حال مخاطرات اقتصاد ملی ما بر اثر اتکا به فروش درآمدهای نفتی خیلی افزایش پیدا میکنه.
بله، ازم خدمتتون بسید که از کدوم منظر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم.
بله،
خب در صورت تبدیل یک سازمان، اونم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، یک رویداد بزرگ تشریفاتیه. از نظر تشریفاتی خب یه اتفاق خیلی خوبیه، یعنی سازمان تبدیل میشه به وزارت خونه، قدرت تشریفاتیش بالا میره، چانه‌زنیش بالا میره و در عرصه بین‌المللی هم میتونه گفتگوهای پایاپای بهتری داشته باشه.
بله.
از جهت دیگری میتونه این سازمان که وقتی تبدیل به وزارت خونه بشه پاسخگو باشه به نمایندگان مجلس، به خود مردم بیش از پیش پاسخگو باشه، چون الان به عنوان معاونت چندان نظر تشکیلاتی پاسخگو نیست، یعنی نیاز به پاسخگویی نمیده. پس الان اصل قضیه بسیار خوبه نظر تشکیلاتی.
بله،
اما خب مسئله بحث اجرایی است، باید ببینیم که نظر اجرایی در آینده چجوری میشه. هم بحث خود نمایندگان مجلس هستن که با چه نیتی و بعد با چه مناسباتی با این وزارتخونه برخورد خواهند کرد، و هم خود مدیران و مسئولین. بالاخره این وزارتخونه مثل بعضی از وزارتخونه‌های دیگر ما معادلات چند مجهولی داره، یعنی باید مدیرانی باشن که بتونن معادلات چند مجهولی عرض کنن. یک وزارتخونه هایبرید خواهد بود، یعنی این پیوندی بین اقتصاد و فرهنگ.
بله.
و چند وجهی به جهت اینکه هم میراث فرهنگی داره که در واقع حفاظتی، صنایع دستی داره که حمایتیه، و گردشگری که نظارتیه.
درسته. آقای دکتر نامور، من خیلی عذرخواهی میکنم. آقای دکتر کاتبم همینک ارتباطشون با ما برقرار هست، با ایشون هم سلام علیکی داشته باشیم، بعد برمیگردیم گفتگو رو با جناب علی ادامه خواهیم داد. آقای دکتر کاتب، خدمتتون سلام و عصر بخیر میگم. عضو محترم هیئت رئیسه مجلس.
بنده هم خدمت حضرت علی از ادب و سلام دارم و هفته دولت رو گرامی میدارم و تبریک عرض میکنم به ملت بزرگ و یاد و نام شهیدان رجیایی و باهنر رو گرامی می‌داریم و این ایام خجسته برای شما مبارک باشه.
متشکرم، ممنونم از حضرت عالی. آقای دکتر کاتب، ما با جناب نامور مطلق صحبت کردیم در مورد به حال فرصت‌ها و چالش‌هایی که ناظر به تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هست که اخیراً به تصویب مجلس رسید. از نگاه شما با تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری چه ظرفیت‌هایی به این سازمان سابق و به این وزارتخونه جدید اضافه میشه؟
ببینید، تمام نگاهی که تو برنامه 6 توسعه ماده 112 تا 115 برنامه 6 توسعه تکلیف شد، این نیازمند بود که یک دستگاهی که هم پاسخگوی مجلس باشه هم تقویت دولت باشه که بتونه کمک بکنه. یقینا تشکیل وزارتخانه بسیار میتونه مؤثر میشه برای این کار، که ما هم یقینا که میتونه بسیار کمک بکنه تو این بخش. و با توجه به اینکه تکلیف هم کردیم که سند توسعه راهبردی رو در واقع سازمان گردشگری و میراث فرهنگی تشکیل بده، در واقع انجام بده، یقینا وقتی که وزارتخانه باشه میتواند هم کمیسیون فرهنگی مجلس هم در واقع خود دولت در واقع عزمشون بیشتر باشه و وقتی که وزارتخانه بشه طبیعی پاسخگوییش به مجلس هم بیشتر خواهد شد و ثبات مدیریتی هم یکی از نگاه‌هایی بود که در واقع در دوران دولت ها اتفاق نمی افتاد. با این شرایطی که وزارتخانه باشه ثبات مدیریتی هم اتفاق می افته و کمک میکنه به روند توسعه گردشگری که در شرایط تحریم هستیم و در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفتیم، اینها میتونه موثر بشه.
بله، من میدونم قرار هست شما در جلسه تشریف داشته باشید، خیلی دیگه وقت شما رو نگیریم، ان شاءالله بتونیم در فرصت های آتی با هم خدمتتون باشیم.
من در مراسمی بودم، توفیق فقط برای عرض ادب.
خیلی محبت فرمودید آقای دکتر کاتب بزرگوار، خداحافظتون باشه. آقای دکتر نامور
جان،
ادامه فرمایشات شما رو بشنویم.
بله، اینطوری دیگه نمایندگان مجلس باید وقتی بیشتری برای مردم
بذارن. نه آقای دکتر، من جسارت نکردم، من واقعا به جایگاه شما ارادت داریم، به شما مدوره کسالی در این سازمان تشت داشتید.
خودم نیست، جایگاهی ندارم
من. نه من میخوام بگم که به شخصیت حقیقی شما بنده احترام میذارم. ایشون چون وسط گفتگو به ما، جمع ما خیلی از مهمونای ما که وسط صحبت ها میان معمولا سلام علیک نکنیم قطع میکنن، چه نماینده مجلس باشه چه یک کارشناس قابل احترام. ادامه فرمایشاتتون رو میشنویم.
بعد عرض میکردم که ببینید در همین وضعیت فعلی هم تبدیل یک وزارتخونه بشه از جهات مختلفی خب خیلی بهتر خواهد بود. یکیش این بود که پاسخگو بشه. الان فعلا سازمان پاسخگو نیست، پاسخگو نه به مجلس هست نه به جاهای دیگه، برای اینکه تحت عنوان معاونت نمیتونه پاسخگو بشه یا چارت تشکیلاتش اجازه نمیده و میتونه به اون اجازه بده که پاسخگو چندان هم نباشه. خب از این جهت خوبه، اما اگر بخواد واقعا تبدیل به یک وزارتخونه قوی بشه، قدرتمند بشه، میبایستی یه تغییرات ساختاری دیگه هم درش ایجاد بشه. به طور مثال در حوزه صنایع دستی ما الان فرش رو داریم که در وزارت صنایع و معادن و تجارت هستش. وضعیت مبلمان سنتی مشخص نیست، وضعیت زیورآلات سنتی مشخص نیست. یه بخشی از صنایع دستی در سازمان میراث الان هست که انشاءالله داره وزارتخونه میشه. اگر موجب بشه این وزارتخونه شدن، تشکیلات صنایع دستی منسجم بشه، همینطور تشکیلات میراث فرهنگی و همینطور تشکیلات گردشگری که متأسفانه توزیع شده در نهادهای گوناگون، اینا تجمیع بشه و خیلی بهتر میشه. ببینید
بله.
در هیچ جای دنیا فرش و صنایع دستی از هم جدا نیست. در یک جایی مثل ایران که اتفاقا کانون تحولات فرش و صنایع دستی من نمیدونم برای چه اساس بی اساسی، یعنی بدون هیچ تفکر و بدون هیچ کار کارشناسان اینا رو از هم جدا کردن. اگر این وزارتخونه باعث بشه که اینا منسجم بشن، این پاره های پیکر صنایع دستی به هم مرتبط بشن، پیوند بخورن و یک پارچه بشن، مطمئنن تأثیرش به مراتب بیشتر خواهد بود. و نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که الان یعنی تا حالا در همه دولت‌ها سازمان به حیات خلوت دولت‌ها تبدیل شده بود، هر کس جای دیگه نمی‌تونست بره و مورد توجه رئیس جمهور بود. در دولت‌های سابق هم همینطوری بوده، میومد اینجا. خب با تشکیل وزارتخونه دیگه از این وضعیت بی‌ثباتی به قول آقای دکتر کاتب بی‌ثباتی تشکیلاتی و مدیریتی هم خارج میشه. پس بنابراین در کل وزارتخونه شدنش خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه، اما میشه بهترش هم کرد، هم از نظر تشکیلاتی، هم از نظر مدیریتی، هم از نظر نظارتی میشه اینو بهتر کرد. اگر خب مدیران در حد و اندازه یک وزارتخونه بزرگی مثل این وزارتخونه که 3 تا مسئولیت، 3 تا ماموریت بزرگ داره، در بعضی از کشورها هر کدوم از اینها به تنهایی یک وزارتخونه هستن. حالا ما تا به حال متأسفانه این وزارتخونه نداشتیم، الان که داره تشکیل میشه به نظرم باید به فال نیک بگیریم، کمکش کنیم، تقویت کنیم و باعث بشه که گردشگری ما، صنایع دستی ما و همینطور میراث فرهنگی ما بهتر از پیش حراست بشه، حمایت بشه، نظارت بشه، تا بتونیم انشاءالله از اینجا که واقعا از قبل هم جزو صنایع خلاق ایرانی ها بوده و بدون نفت ما با اینها میتونستیم تجارت خوبی در عرصه دنیا داشته باشیم، دوباره برگردیم و تجارت رو و حفاظت از هویت زیبایی شناسی خودمون رو دوباره استمرار بدیم
انشاءالله. آقای دکتر نامور، آقای کاتب اشاره کردن که در واقع دولت ملزم شده در قانون برنامه ششم توسعه که سند راهبردی وزارتخونه میراث فرهنگی گردشگری تدوین بشه. یعنی تا الان ما هیچ سند راهبردی برای این سازمان نداشتیم؟
ببینید به تنهایی تک تک اینها داشتن، مثلا گردشگری برای خودش داشت، سند دستی داشت. متاسفانه میدونید که این تجمیع این سه تا حوزه هم تجمیع خیلی کارشناسانه‌ای نبوده و اینها هم نشینی با هم داشتن. من اونجا معاون مدت‌ها معاون بودم. اینا هم نشینی داشتن اما انسجام تشکیلاتی نداشتن.
درسته.
امیدوارم با وزارتخونه شدنشون یک انسجام تشکیلاتی پیدا کنن، یعنی با هم بتونن همکاری کنن، فقط هم نشینی نباشه.
بله.
تا حالا تک تک اینها داشتن، حالا کامل یا غیر کامل، اما این بار یه مکلف شده وزارتخونه که یک برنامه منسجم سه حوزه‌ای رو با همدیگه بتونه بده، داد و ستد بین این سه تا حوزه رو تعریف بکنه، این سه تا حوزه رو با بیرون از خودشون تعریف بکنه و این هم باز به نظر من اقدام خوبی است. اما اجرا خیلی مهمه، برای اینکه ببینید همین در مجلس دو تا نیت میتونه موجب شده باشه که این سازمان به طرف وزارتخونه بره. یکی این که واقعا با نیت خالصانه برای نظارت بیشتر، بهتر، بهینه‌تر، با بهره‌وری بهتر. اما بعضی موقع هم شما میدونید در مجلس متاسفانه همین چند روز پیش هم دو نماینده مجلس رو در رابطه خودرو گرفتن. بعضی موقع ها نیت هم چندان نیت خیلی نظارتی نیست، دخالتی هستش، متاسفانه گرفتن بعضی از امتیازاته.
درسته.
امیدوارم که تو اجرا هم انتخاب مدیران خوب و اصلح انجام بگیره و هم خود مجلسی ها واقعا به فکر فقط نظارت بهتر برای منافع عمومی مردم باشه، چون واقعا فقط در حوزه صنعتی و فرش نزدیک چند میلیون نفر، 5 میلیون نفر زینف هستن، دارن کار میکنن. این روزها هم نمایشگاه بین‌المللی صنعتی رو داریم. اینا نیازمند کمک مخلصانه مسئولین متحد هستن. امیدوارم که به این سمت پیش بره و دنبال دخالت‌های بیجا در این حوزه نباشن یا امتیاز گرفتن‌های خدای نکرده ناروا.
بله، متشکرم آقای دکتر نامور مطلق، ممنون که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید، استفاده کردیم از مطالب کارشناسی حضرت عالی. با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، خداحافظ.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر بهمن نامور مطلق، معاون پیشین صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، و جناب دکتر کاتب از اعضای هیئت رئیسه مجلس.